الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در بیان روایات باب سبق و رمایه بودیم و به روایت نهم رسیدیم. هشت روایت رو تا کنون با هم مرور کردیم که نوعاً حکایتگر فعل پیامبر بودند، به اینکه پیامبر یا خودشون مسابقه می‌دادند یا مسابقه برگزار می‌کردند. تا اینجا مسئله مشکلی نداره، منتها اون چیزی که این بحث رو به دایره استثنا می‌بره اینه که پیامبر مسابقه با رهن، با عوض اجرا می‌کردند. قبل از اینکه بحث رو بخونیم، دستمون رو توی چیزی باز بکنیم که دوستان از اولی که داریم میخونیم روایت رو با این دست فرمون نگاه بکنن و که ان این نکته نهاییش رو از ابتدا در ذهن داشته باشن، و اون این که ببینید این که مسابقه برگزار بشه و حاکم جایزه بذاره که چیز خیلی مهمی نیست. قمار اون چیزیه که خود متراهنین، خود رهن گذارندگان توش بخوان پول رد و بدل کنن، و الا این که مثلا فرض کنید یه دوره مسابقات و المپیکه، به قهرمانش هم مثلا $1,000,000 پول میدن. اگر ما هر نوع حتی جایزه رو در مسابقات بخوایم تحریم بکنیم، این اولا قمار نیست، یا اگرم قمار باشه اون وقت خیلی کار سخت میشه. و همینجا بهتون بگم ظاهرن آقایون فقها ها همینو میگن، یعنی بحث یه مقداری ذهنمون رو تو موضوع باز کنیم. به چه بیان بگیم؟ ببینید در یک مسابقه اوائلی که وارد شدیم این بحث رو باز کردیم، گفتیمم از دوستان باید اجازه بگیریم بحث قمار رو برخلاف همه کسایی که تو 7-8 جلسه جمع میکنند یه مقداری حالا که داریم بحث میکنیم دیگه هرچه فروعات درش به ذهن میرسه باز کنیم. سرعتمونم از اول گفتیم یه مقداری ممکنه کم باشه به خاطر اینکه بحث توش دیگران کم حرف زدن، لذا محتاج اینه که تتبع کنیم. همونجا هم گفتیم ممکنه یک تبدل‌هایی در وسط برامون پیش بیاد، ولی همین مسئله رو توجه کنید به موضوع. دو نفر یا چند نفر میخوان مسابقه بدن، اول از همه این که گاهی اوقات کسانی که پول میذارن و شرط بندی میکنن اونان که بیرون گودن، الان قریب به اتفاق مردم اینجوری پول میذارن، مثلا میگن آقا جام جهانیه، برزیل قهرمان میشه و میگه آرژانتین، اصلا نه این بازیکنه، نه میشناسه، نه این پا تلویزیون داره اونا رو میبینه. این یه بحثه که همونجا گفتیم این اصلا تحت عنوان قمار نمیاد، چون قمار باید لاعبینش خودشون پول بذارن، یعنی لعب مع رهن در کلمات این بود که خود بازیکنا یه پولی بینشون رد و بدل بشه. شما بازی میکنی پول میگیری پول میدی، اما اصلا من و شما اصلا خبرم نداریم دو تا تیم فوتبال دارن با هم بازی میکنن، یه سری دیگه یه جای دیگه دارن رو اونا شرط بندی میکنن. این یه بحث. پس این دوتا موضوع متفاوته، به خاطر همینم وارد که شدیم گفتیم این دومیه رو که دوتا گروه دارن بازی میکنن یه عده دیگه رو اونا شرط میبندن، این تحت عنوان شرط بندیه، اصلا موضوعاً با بحث ما متفاوته، ولی در رابطه باش بحث خواهیم کرد. و این معمولا تو کلمات آقا اون اصلا مطرح نیست. یک. دومین نکته، کتابای جدید قمار هم که نوشتن تا اونجا که من دیدم این 4-5 مطلبی که جدید وجود داره اصلا بین اینا فرق گذاشته نشده، فارقی نذاشتن. نکته دوم، توجه هم این بکنید، فرق نذاشتن نه از این باب که گفتن اینا دو موضوعه ولی با هم فرق نداره، این ابله دارن، یکی میگه آقا از دیده من اینا دو موضوعه اما هیچ فرقی حکمش با هم نداره، اصلا کأن این موضوع به ذهن بحث کننده نرسیده که یه کسی خودش ممکنه بازی کنه و پول ببره ببازه، یه وقت دو نفر دیگه دارن بازی کنن، دو نفرش دیگه دارن رو اونا شرط ببندن، اینم آیا قمار هست یا نه؟ ما گفتیم تعریف قمار اینو نمیگیره. یک. دو، این که حالا دو نفر یا چند نفر دارن با هم مسابقه میدن یا در موارد منصوص است یا در غیر موارد منصوصه. در موارد منصوصه یعنی همین 4 موردی که گفتیم که 3 تاست در حقیقت دیگه، تیراندازی، اسب سواری، شتر سواری، چون تیر حالا پرداشته باشه نداشته باشه فرقی که نمی کنه. اون دوتا هم شتر سواری یا اسب سواری هم در حقیقت یکیه، یعنی مسابقه به سواری دیگه، اینا میشن دو مورد. یعنی حالا تهش به اینجا میرسیم که اینا همش دوتاست، چون شتر و الاغ و اسب و خر که با هم فرقی نمی کنن از حیث این موضوع، اسماشون فرق میکنه. پس ما یه دونه سوارکاری داریم، یک دونم تیراندازی. چیا رو بهش ملحق کنیم چیا رو نکنیم یه بحثی در آینده میرسیم. مثلا شمشیربازی هم یه عده گفتن ملحقه، ممکنه ما هم چیزایی رو بعدن از چیزایی ملحق کنیم، ممکنم نکنیم، اون همه خیلی فرقی در قضیه نمی کنه. یه موارد منصوصه داریم، یه موارد غیر منصوصه. والیبال و فوتبال و بسکتبال و اتفاقا این مواردی که غیر منصوصه الان رایج ترین چیزاشه. پس دو دستن. حالا باز همینا هر کدومشون دو دسته میشن. یه دسته اینه که خودشون پول میذارن، یعنی من میگم آقا من با شما تیراندازی میکنیم، من 100 تومن میذارم شما 100 تومن، هر کی برد همشو برداره بره. یه وقت از بیرون یه نفری جایزه برای برنده تعیین میکنه، میگه هر کی برد من 200 تومن میدم، خودش هم جزء مسابقه نیست. اینها یه جا دیده شده ها، یعنی اونایی که میگن منصوص حلاله هم جایی میگن که خودشون پول بذارن، هم جایی که جایزه دیگری بذاره. اونایی هم که میگیم حرامه، یعنی در غیر منصوصه ها والیبال و فوتبال، هم خودمون پول بذاریم هم جایزه بذارن حرامه. و این قسمت آخرش از موارد بسیار پر ابتلای امروزه. اگر به حکم ظواهر علما عمل بکنیم تقریبا تمام مسابقاتی که امروز به عنوان لیگ‌های مسابقات کشورمون برگزار میشه حرام، تو به جایزه میدن به برنده. مسجد هم مسابقه برقرار میکنه، میگه آقایون بیان برگزار کنن، تیم برنده رو میفرستی مشهد. حرامه، چون جایزه قرار دادن. و نکتهش اینه، حالا حرامه یا نه باید بررسیش کنیم، اما به این کسی از آقایون تنبه نداده. چرا میگیم اینه؟ به خاطر کسی یه دست بررسی کردن. پیغمبر دو جور بوده، یه وقتای پول میذاشته، یه وقتایی هم خودش شرکت میکرده. تعبیرم اینه، لا سبق الا فی سلاس. سبق یعنی عقد سبق، عقد سبق یعنی عقدی که مسابقه است. همون اول هم خوندیم عقد مسابقه دو جوره، گاهی اوقات پول خودشون میذارن، گاهی پول غیرشون میذارن. پس اگه تعبد بکنید به لا سبق الا فی سلاس، لا سبق الا فی الخفه و الحافره و ریشه و نسل که از این دست روایاته، اینا رو باید تحریم بکنید. اگه میخواییم نکنیم اب نداره، بریم بررسی دلیلی بکنیم، ولی اول موضوع رو ببینیم که اصلا در ذهن ایشکی نیست. یکی از عللش هم اینه، فقها ها معمولا خودشون که اهل بازی و ورزش رو اینا نبودن، قبلا هم گفتم اینها معمولا هم زشتم میدونستن دیگه، این افت داشته، کار لعبی بوده، لحوی بوده، همم هم به راحتی پذیرفتن. قبلا بحثاشو که میخوندیم که آ ورزش و مسابقه و اینجور چیزا لحوه، لحو المؤمن باطل. اما بعدن خیلی لطف که کردن، آمدن گفتن آقا هر لحو که حرام نیست، اما واقعا لحوه؟ حالا ببینیم واقعا این کار لحوه یا لعبه. ببینید در تعریف لعب و لحو اولی که وارد شدیم یه چیزی گفتیم، گفتیم لعب اون چیزیست که دارای یه نتیجه هست، اما کنه اون نتیجه رو که بررسی کنید اون نتیجه بی ارزشه. یعنی من و شما بازی میکنیم، نتیجه شده که من میبرم شما میبازی، ولی از بیرون که نگاه میکنم خورا سمه موضوع چی شد؟ حالا بردی یا باخت؟ لذا اگرم میخواید سابقو الی رحمت من ربکم فسبقوا الخیرات، برید به کاری برسید در علم، در دین، علم نافع. به اینا میگن لعب. لعب اونیست که اصلا نتیجه نداره، مثل اینکه شما نشسته اینجور اینجوری میکنی، اصلا هیچ نتیجه ای برای ریش معمولا بازیش به بازی و لحیه است، با دست به ریشت میزنی، تسبیح بی دلیل میچرخونی. لعب یه ثمره ابتدایی، بالاخره یه نتیجه ابتدایی داره، بازی میکنی، من میبرم شما میبازی، اما خب نتیجه شده که چی؟ بعد اینکه تموم شد هر دو یکی بیخاصیت تر. اما در لحو هیچ خاصیتی نیست. حالا واقعا ورزش هیچ خاصیتی نداره؟ یعنی از لعبهاییست که هیچ خاصیتی نداره؟ نه خاصیت داره. الان به سلامت بدن، اینکه نشاط، گفتم بحثای نشاط الان عوض شده تعبیرش ازش. یعنی میگن شما قبلا که وارد بحث میشدیم، خیلی مقدمه طولانی شد امروز، قبلا که وارد بحث میشدیم به این نکته اشاره کردیم که این که امروزه بشر به این رسیده 5 روز کار بکنه 2 روز استراحت بکنه، این برای چی بوده؟ برای اینکه فهمیدن 2 روز استراحت بکنی، یعنی 5 شنبه جمعه و 5 روز بهتر کار بکنی. با توجه به این مسئله که این نکته اولش که گفتم این جدید بود، بعضی هاشو قبلا هم گفته بودیم، تجمیع امروزمون بود که به این نکته در روایات توجه بکنید که آیا اون جایزه کدومی که از این روایات وارد شده، خود متراهن این کدومه؟ هر دوش هست. با این نگاه روایت رو بخونه. نه، روایت نهم روایتی است که دقت کنید این روایت گمراه نشید، یک اشتباهی هم ما کردیم، اینو اومدیم این دوتا روایتش که یکیه شبیه بسیار به هم، اینا رو شماره نزدیم، یکی شده اسمش نه، یکی زیل نه. اگه میذاشتیم ده بهتر بود، من تا چون بعدی ها رو شماره زده بودم و جلو شماره ها چیز نوشته بودم، بعدا اینا در میرود دستم، نمیستم کدوم شماره به کجا میرسه. در نتیجه توجه بکنید، یه روایتمون روایت نوهه، یه روایتمون زیل نوهه. یک، این دوتا قاطی نکنید. اما هر دو از علا ابن سیابه است. این سیابه هم سیابه گفتن، سیابه گفتن، سیابه هم ضبطش هست. اونا مرا محل بحثمون نیست، راجبش حرف میزنیم. اما به این توجه بکنیم که یک روایت داریم از علا ابن سیابه یا سیابه، که حالا ما راحت ترش میگیم سیابه، علا ابن سیابه که نوحه و شیخ طوسی نقل کرده. یه روایت داریم علا ابن سیابه زیل نوح اسمشه و اونو صدوق نقل کرده. یه فرقی با هم دارن، راجع به اون فرق حرف میزنیم. و مهمتر از همه این که این روایتی که شیخ از علا ابن سیاب نقل کرده، در نقل وسائل و تهذیبی که امروز دست ماست یه جوره، در نقلی که مجلسی از او داره یه جور دیگه است، یه چیزی اضافه داره که به شدت معنا رو به هم می‌ریزه. بخونیمش ببینیم چیه. محمد ابن حسن یعنی شیخ طوسی، اسنادش از احمد ابن محمد ابن عیسی، از محمد ابن موسی، از احمد ابن حسن، عن ابی، عن علی ابن عقبه، عن موسی النمیری، از علا ابن سیابه، از امام صادق. قال سمعته یقول، شنیدم که حضرت میفرمود لا بأس به شهادت الذی یلعب بالحمام، کسی که با حمام یعنی با کبوتر بازی میکنه اشکال نداره، میتونه بره شهادت بده. موضوع از بیرون بگیم، دوستان مسلط به داستان بشن. کبوتر بازی یه چیزی بوده، ظاهرن هم ناپسند بوده. این کبوتر بازی که یه امر ناپسند بوده، بحث بوده که کسی که با کبوتر بازی میکنه، امروزه بهش میگن کفتر بازا، این کفتر بازا آیا میتونن برن تو دادگاه شهادت بدن یا فاسقن؟ اگر حرام باشه این کار فاسقن، اگر حرام نباشه فاسق نیست. خب تا اینجاش ربطه بحث ما نداره. لا بحث به شهادت الذی یلعب بالحمام، چرا ربطه ما نداره؟ چرا؟ رحم نداره، بازیه. حضرت داره میگه نفس لعب که حرام نیست که، ولی ادامه داره. ولا بأس به شهادت المراهن علیه، کسی که پول میذاره، اینش قسمت ماست. یعنی روی لعب علیه بالحمام، نمو لعب به حمام میخوره، در این لعب پول میذاره. همینجا فارق بین نقل مجلسی با نقلی که وسائل و تهذیب دارن. مرحوم مجلسی در روضت المتقین آمده همین روایتی که توضیح میده همینو نقل میکنه، یه تیکه اضافه میذاره توش که بعدن میرسیم، که روایتو کلن از بحث حمام میبره بیرون. پس دقت داشته باش. بعد میفرمد فإن رسول الله قد اجر الخیل، پیامبر بازی برگزار میکرد یا خودش بازی میکرد، و سابقه، که اگه اولیشو گفتیم یعنی با اجرای خیل میکرد، یعنی مسابقه برگزار میکرد، خودش هم مسابقه میداد. و کان یقول، و میفرمود ملائکه حاضر میشن، رهان رو، رهان یعنی پول گذاشتن در مسابقات، در خف و حافر و ریش، و ما سوا ذلک فهو قمار حرام. خب ده دقیقاً به همین دلیل همین روایت و دو سه تا روایت که میاد تنگش قرار میگیره و این رو تایید میکنه، اما پایه اینه صاحب حدائق محکم فتوا داده که از زمره لعبهای با رهنی که حلال است کبوتر بازیه. افتاد روایت داریم. یه نکته توجه کنید، این ندیدم تو کلمات فقها باشه و اون این که ممکنه که سوال بکنه بگه آه این چه خاصیت عقلایی داره، امروز هیچی، اون وقت خیلی. کبوترها وسائل پیامرسان بودن، آدمایی که کبوتر بازی میکردن رو میوردن به تربیت کبوتر. تربیت کبوتر و کفتر یکی از عوامل مهم نقل و انتقال پیام ها در جنگ ها بوده، لذا این بحث مهمی بوده. اینجوریست که بی ثمر باشه ها. طرف اگر همین الان کفتربازا مثلا امتیازشون چیه وقتی بلند میکنن لعبه با کبوتر؟ ظاهرن نه دیگه، اگر بیشتر رو هوا بمونه، صبح اول آفتاب بلند میکنن مثلا فرض کن میگن تا دم غروب تو چله تابستون گرم که میتونه مثلا کبوترش تو هوا بمونه، هر کی زودتر نشست اون چیه؟ باخته. بعد رجوع بکنید به مسابقات جهانی کفتربازی، ببینید قوانینش در فیفای اونا چیه. خب در اینجا پس این کسی که میتونست کبوترش مثلا 24 ساعت 36 ساعت رو هوا بمونه، این خب میتونست مسیر بسیار بلندی رو بره، پرواز کنه، حرکت کنه، فایده داشته. اما صاحب وسائل اومده این روایت رو یه جوری توجیه کنه که از کفتربازی بیاره بیرون. چرا؟ به اینم توجه بکنید. آن دوره این نقل و انتقالات با کفتر و کبوتر که گذشته، دیگه الان اینترنت اومده که دنبال کفتر نمیره، این که آمده خب اینا احساس کردن کار لغویه، بعد زشته، نمیشه پذیرفت. به این جهت یه جوری میخوان بگن کبوتربازی حلال نیست، چون از اون ور اگه بگن حلاله تمام کفتربازا خیلی بحثش خوب میشه. میبینن نمیشه. خب یه بحث، یه راه دیگه اینه که زمان و مکان در اجتهاد برید، بگید اون وقت خاصیت داشته الان نداره. اما خب آقایون تو بحثشون که تعبده به ظواهره، خب اینا نمیتونن اینو بگن، میگن گفتن جایزه جایزه دیگه. صاحب وسائل اومده گفته آقا من در مواردی شنیدم، هیچ سندی هم نمیاره، که عرب به شتر میگه حمام. عبارت چه ببینید صفحه 124، قال بعض فضلا انا، حالا صاحب وسائل بدون اینکه فضلا انا یعنی سر شاگرداش، یه نفر را رسیده یه چیزی همینجوری گفته که الحمام فی عرف اهل مکه و مدینه یطلق علی الخیل، گفتم شتر نه اسب، میگه اطلاق بر اسب بشه. فلعله المراد من الحدیث، اونم نمیگه نه یه کتاب نگفتان، بعض فضلا اینا چه سالی؟ 1000 سال بعد پیغمبر تو مکه، تو اون روزگار 1000 سال یه کسی میگه در مکه به اسب میگن کبوتر. اینو به عنوان استدلال زیر وسائل برده، اونم فضلا اینا همین دوره اخیر، نگفته کسی سرشناسی بود قصشو میابرد، هم معلوم مسموعاته. بعد خود ایشون میگه خب حالا یه جوری هم درستش کنیم، و اون این که این صدر و زید روایت باید با همین بسازه. چرا؟ ببینید یه بار دیگه روایت رو ببینید. روایت میگه که لا بأسه به شهادت الذی یلعب بالحمام، خب به شهادت المراهن علی، خب بعد میگه پیغمبر گفته خیلو رهن و ریش و خف و اینا اشکال نداره. خب اگه این اشکال نداره، این چه ربطی به او داره؟ یعنی باید استدلال شما به مدعات بخوره دیگه. آقای امام صادق، بله شما که میفرمایید کبوتر بازی اشکال نداره، این استدلال زیدتون به بالا نمیخوره، پیغمبر گفته اشکال نداره شما چرا به اون میگیرید. خب اینجا ایشون گفته این چه ربطی داره؟ پس باید حمام به معنای خیل باشه، در حالی که عجیبه همینجا با آقایون بگم ریش معنای اصلیش یعنی پر. خب چه ریش رو نگرفتید به معنای حمام؟ ریش معنای اولیه‌اش یعنی پر. اتفاقا اگر ما باشیم و ریش، ریش نزدیکترین معنا بهش کبوتره. این که رفتن آقایون گشتن گفتن ریش به معنای تیر پر داره، میرسیم جلوتر یه مصیبتی داره ثابت کردنش. تیر پردار به من مریشه و مریش ریش نیست، ریش این پر، پر مرغ یا پر کبوتر. خب شما مجبور شدی تو این روایت به خیل بزنی، حالا دقت که چی بشه که اون حافر بشه. خب ریش که خیلی قشنگ تر بود، که خیلی ساده تر استدلال ازش در میاد. از این جهت هی دارم بحث رو باز میکنم براتونان. ببینید صاحب وسائل که انه در عمق وجودش میفهمیده کف دروازی امروز نمیشه تجویز بشه، از اون ور روایت داره، روایت هم صحیح هست، فهلی مثل شیخ طوسی نقلش کرده. خب این امروز راهش اینه که بگید آقا زمان و مکان و اون وقت خاصیت داشت رو نتونه، اما این مسیری که امام بعد آواز کرده که پذیرفته نشده، برای رد این به این رو آورد. اما حالا خود صاحب وسائل نیست، باید ازش دفاع کرد، چون اگه این وسائل رو ننوشته بود تقریبا 90% این فقها که کتاب می نوشتن به مصیبت عظما برخورد می کردن. ممکنه بگیم آقا حمام به معنای خیل نیست، اون بعض فضلا همینجوری گفتن، ولی اگر ما حمام بخونیم به معنای تب شطوره، تو لغت گفته شده که حمام یعنی حمه، حمه یعنی تب، تب شطور رو بهش میگن حمام. تب شطور و هر چارپایی هم گفته شده، بعضی از کتابای لغت که نوشتم نگاه میکنیم، لذا بعید نیست که ما بگیم حمام یعنی کنایه از مسابقه دادن. چرا؟ چون وقتی مسابقه میدادن عرق میکردن، عرق که میکردن مثل تبدار بوده. اما حالا ببینید این چه توجیه عجیب و غریبیه که ما بگیم اونجا گفته، امام گفته لا بأس بلعب الحمام، بعد بگیم حمام یعنی شطوری که تب کرده و در اثر دویدن. با چه کنایه هایی بریم؟ اما مشکل روایت که سفتم گفتیم روایت خوبیه، این روایت یعنی همین روایتی که شیخ نقل کرده تو سندش محمد ابن موسی ابن عیسای همدانی است، این تضعیف رمی به قلوم شده. ابن ولید هم میگفته این جعال، حدیث جعل میکنه. یعنی چی حدیث جعل میکنه؟ دقت کنید باهاش کار داریم. اتفاقا نکته خوبی داره که همینجا معلوم میشه که این چجوری حدیث جعل کرده. محمد ابن موسام البته خیلی با اون متقدمین فاصله داره، یعنی جز اواسط حدیثه، ولی جعل حدیثش یه جایی ممکنه به درد ما بخوره، تو ذهنتون باشه. اما از نظر زمانی داشته باشید این محمد ابن موسی تقریبا باید حدود مثلا سال 345 باشه، یعنی از نظر طبقه سندیش باید اون حدود مثلا 340 مثلا 200 مثلا 10 و اینا باشه، یا شاید هم مثلا حدود بله 270 80 باشه، چون شیخ طوسی حدود 300 خورده. خب این روایت کدوم بود؟ این روایت روایتی بود که از علاء ابن سیابه کی نقل کرده بود؟ شیخ تو تهذیب. اما روایتی که کی نقل میکنه؟ صدوق. و رویه عن علاء ابن سیابه، دیروز گفتیم که رویه رو صدوق وقتی به کار میبره به معنای اینه که من یقین ندارم. قال سألت ابا عبدالله از شهادت من یلعب بالحمام، این مراهنه توش نیست، فقط شهادته. حضرت فرمودن قال لا بس، اشکال نداره. اذا کان لا یعرف به فسق، اگه گناه دیگه ای نداره خود بازی با کفتر اب نداره. بعدم فرمودن ها قلتو، این آقای علا ابن سیابه میگه من به حضرت گفتم قلتو فإن من قبلنا، یعنی اینه که دور بر ما، یقولون قال عمر هو شیطان، میگه عمر گفته کفتر شیطونه. حضرت میگن سبحان الله، چرا شیطون باشه؟ اما علمت، نمیدونی پیامبر فرمودن که همین داستان که ملائکه تنفر دارن و از این موارد تحذر الملائکه، پیامبر سابق اسامه و اجر الخیل. مرحوم فیض کاشانی اینجا که رسیده گفته آقا سه تا روایت یکیان، اصلا اینا یکیه. روایت علاء ابن سیابه‌ای که شیخ نقل کرده، روایت علاء ابن سیابه‌ای که صدوق نقل کرده، و روایت شماره 6. روایت شماره 6 مرسله صدوق بود که گفته بود ملائکه تحذر الملائکه میان شرکت میکنه. اینجا فیض کاشانی اومده در وافی گفته آقا اینا یکیان، این ستا یکیان. امام مفسر حمله میکنن میگن نه، از کجا میگید؟ اولا شیخ در علاء ابن سیابه میگه قال صادق، که امام صادق گفت همین مطلب را، اما نقل از مستقیم میکنه. اما در روایت شماره 6 که خوندیم اونجا، بله روایت 6 و روایت همین علا شیخ از علا، یعنی خود 9 اینجوریه، اما در روایت صدوق از علا اونجا نقل از پیامبره. ببینید عبارت امامو امروز 5 دقیقه باید بعدش بریم بحث تموم بشه. انت خبیرون به ما فی اجتهاد الکاشانی، کاشانی فیض، که مرسله رو عین مسنده گرفته. ظاهر صدوق در مرسله میگه تنفر ملائکه و این رو از کلام امام صادق میگیره، در حالی که در اون مطلب دیگه این از کلام رسول الله. واقعیت اینه این حرف درستی نیست، چون راوی ها ائمه رو پیامبر رو یکی میدونستن، ممکن بوده اینا رو قاله هاشو بندازن. دومی مضافن الا این که روایت اولی شبیه به مرسله است در فقلات مشتمل بر جمله زائده که میگه فإنها تحذره الملائکه، ان روایت الاولى روایت اول میگه است، اما دومی که اصلا یه همچین چیزی نداره، تحذر الملائکه نداره. ببینید ملائکه تحذر الرهان داره، اونجا تحذر الملائکه در روایت 9 زیلم داریم، در روایت 6 تحذر الملائکه نداره. روایت 9 و زیل 9 تحذر الملائکه داره، اون یکی نداره. سومین دلیلی که ایشون اقامه میکنن میگن استقلال المرسل من الهیم در المرسلات، این که مرسله رو ما نمیتونیم طرحش کنیم، یعنی مرسل 6، چرا؟ چون مستقیم نقل شده، در اونجا گفته قال اما در بقیه موارد اینجوری نیست به خاطر علاء ابن سیابه. پس معلوم میشه صدوق روایتی که با رویه نقل کرده چون علاء ابن سیابه بوده تو شک داشته، روایتی که بدون رویه نقل کرده شماره 6 روایتی است که علاء ابن سیابه نداشته. این حرف آخر درست، حرف آخر لطیف، اما روایت نه و زیل نه یکیه. اما نکته بعدی، علا ابن سیابه مگه مشکل داره؟ ما به نظرمون میرسه نه، علا ابن سیابه قابل توصیقه، قبول. این که بگیم آدم ضعیفیه که امام اشاره کردن درست نیست. اما برسیم به اون حرفی که از مجلسی گفتیم، گفتیم نقل مجلسی فرق داره. ببینید نقل مجلسی رو قبل از این که بیاییم در رابطه با مجلسی، این عبارتی که دست دوستان هست بیایید در خط بعد برمیگردم بالا، حالا بذارید تون بخونه مشب نداره دیگه. و یمکن ان یکون المراد به قوله سبحان الله، تو همین زیل نوح داشتیم روایت که گفته بود عمر میگه یک حمام شیطانه، حضرت گفت چی؟ سبحان الله. عجب نه؟ میگه میدونید چرا حضرت گفت سبحان الله؟ در این که حضرت گفت آقا لائب که نمیتونه شیطان باشه، لائب کار بدی نکرده، لائب چرا کار بدی کرده باشه؟ دقت کنید، بسیار نکته فقیهانه ای رو مرحوم مجلسی گفتا. میگه میدونید امام چرا استشهاد به فعل نبی کرده؟ داستان رو برگردیم توجه بکنید، عمر چی گفته بوده؟ گفته بوده لائب بالحمام شهادتش قبول نیست، شیطانه. امام میگن چرا؟ اونی که حرام است رهنه به لعبه، و لذا پیامبر فرمود لعبه به رهن تو 3 تا 4 تا جایزه، تو مابقی حرامه. حمام تو مابقیه، اما لعب به تنهایی که حرامی. پس میبینید اصلا حمام تحت نه ریش قرار بگیره نه تحت خیل قرار بگیره، اصلا تو عقد مستثنا منه، تو حرام هاست. لعب به حمام، امام صادق اینجوری گفته، امام صادق گفته آقا لعب به حمام چرا حرام باشه؟ پیامبر گفته بود چی حرامه؟ لعب معرهن حرامه، معر لعبی. عبارت صدو میگه یکون الاستشغال حرمت الرهان، چون پیامبر گفته مالم یه عرف به فسق، میگه نفس لب که فسق نیست، ای رهانهو فسقون، رهان لب فسق، لا مطلق لب به نوشتم بعدن میخونید. و یعید ما ذکرنا، این که شیخ همین زیل نوه داریم میگیم، همون که اول شروع کردیم به خوندن امروز، شماره خود نوه نه زیل نوه، خود نوه. و یعید ما ذکرنا، روایت این خبر رو در موثق هم ایشون گفته از علاء ابن سیابه مهمه، ما محمد ابن موسی ابن عیسی رو رد کردیم، ایشون توصیح کرده. قال سألت ابا عبدالله از شهادت من یلعب بالحمام، عبارت ببینید، لا بأس اذا کان لا یعرف به فسق. بعد ثم قال سمعته یقول لا بأس، از اینجا دقت کنید، اون تیکه اضافه اینجاست، لا بأس به شهادت الذی یلعب بالحمام ولا بأس به شهادت صاحب سباق. این تیکه اضافه شده، اصلا بین المراهن علیه و حمام فاصله است، صاحب و سباقه، پس میشه المراهن علی سباق. این میبینید این تیک افتادگی ها اینجوری اصلا کل معنا رو عوض میکنه. مرحوم این همین روایت رو داره میگان، چرا؟ چون میگه که شیخ روایت کرده، شیخ همون روایت نو میگه، همونی که شیخ روایت کرده که صاحب وسائل گفته لا بأس به شهادت مراهن علی لعب بالحمام اینجور نیست، لا بأس به شهادت من یلعب، لا بأس به شهادت صاحب سباق، صاحب سباق این در مسابقه از سواری، و لا بأس به مراهن بر سباق، لعب اصلا در حمام نیست. اینجا که میرسه یه نکته ای را میگه، این نکتهش را از بیرون میگیم خود دوستان توجه کنن. خب حالا چرا اینو گفته؟ دیگه نمیگم، همون پاورقی این صفحه هم ادامهش را از میگم، بعدا قصهش رو بخونید، طول کشید، گوش کنید. داستانش اینه که مرحوم صدو، مرحوم مجلسی، میگه یه قصه ای در عرب هست که یک کسیست به نام ابوالبختری، اتفاقا در روایات ما هم زیاد داریم، وهب ابن وهب. این آقای ابوالبختری میگه این یه قصه ای داره، گوش کن. قصه چیه؟ میگه یه روز رفته بود این آقا پیش منصور، منصور دوانقی. منصور دوانقی یک کفتر خوشگل براش آورده بودن، این خیلی خوشش اومده بود. به این میگه ما نمیدونیم این کار جایزه یا نه، اونم فی المجلس جعل حدیث میکنه، میگه پیغمبر فرمود که لا سبق الا فی الخف ول ریش ول حافر ول هما حمام، یه جا داره ول جناح، اینو اضافه میکنه. بعد این یارو از بس دیگه دریوری میگه، این که از در اتاق میره بیرون، منصور پولی بهش میده، منصور میگه آقا این دروغ گفت، این فقط گفت دل ما رو خوش کنه. خود منصور هم فهمید که این جعله، گفت این مرتیکه بی خود میگه، این فقط اینا رو گفت برای این که قلب ما رو به دست بیاره. به این جهت مجلسی میگه آقا این تیکه رو که بعضیا برداشتن یا گذاشتن، این حمامو گذاشتن تو دل روایت، این اسباب تقیه است. چون اون آقای منصور میخواست این بازی ها رو در بیاره، و بعدن هم دیگر خلفایی که بودن، به این جهت هم گفتم این طبقه این بابا محمد ابن موسی که معلوم نیست که اومده متأخره، که رمی به قلوب و وزاء الحدیث شده، یعنی شاید همین اتفاق در چه دوره افتاده؟ در دوره او افتاده. منصور مال 145 است، او مال 245، ولی همین اتفاق اونجا افتاده، اونم دیده حاکمیه گفته حالا ما یه چیز میگیم اینم خوشش بیاد دیگه. به این بیان حدیث 9 قسمتیش که به زینشه به درد ما میخوره، اما در حمامش بازم جنبندی نهایی داریم. از اینکه امروز طول کشید ببخشید.